را حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. حاج عباس آقای سلیمی شب گذشته یه دعایی کرد، اون دعای خیلی به دل من نشست، گفتش که ایشالله مشمول اون دعای حضرت صاحب الزمان بشیم، اون دعایی که در نماز شبشون در قنوت نماز از خدا میخوان و نام یاران و یا نام عاشقان خودشون رو بر زبان جاری میکنند. ایشالله وجود نازنین امام زمان تو دعای قنوتشون انشاءالله در نماز شبشون ما رو یاد کنند و ما رو دعا کنند و ما هم دعا میکنیم برای تعجیل در فرج آقا جانمون در رأس همه خواسته ها و همه حاجاتمون انشاءالله. اون روز رو ایشالله باشیم و ببینیم انشاءالله. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، خدا حافظ.
درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از اینکه همراه شبکه رادیویی تهران هستید از شما سیمان سپاسگزارم و خوش آمد میگم به شما به بخش سوم برنامه های رادیو تهران. امیدوارم که تا ساعت 6 صبح همراهی کنید ما رو در این برنامه ها و در بخش سوم، و امیدوارم که لذت ببرید. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه گفتاورد رو بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی بشنوید.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگاز شن لوازم خانگی نخرید.
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گفتاورد. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو تهران. روزتون بخیر باشه. از این لحظه مدت تقریبی 40 دقیقه با گفتاورد ورزشی بعد از چند هفته به خاطر ویژه برنامه‌ای که همکاران من داشتن با برنامه این هفته با شما خواهیم بود. حدوداً 5 هفته دیگه رقابت‌های لیگ برتر آغاز خواهد شد. 24مین دوره رقابت‌های لیگ برتر کار خودش رو آغاز می‌کنه. بریم بعد بگیم 24مین دوره مسابقات فوتبال حرفه‌ای کشورمون تحت عنوان لیگ برتر جام خلیج همیشه فارس، از اینطور که اشاره کردم و امروز هم شنیدیم آقای بهاروند گفتن، از 25 مرداد ماه کار خودش رو آغاز می‌کنه و چند روزی هست که تیم ها در شرایط نقل و انتقالات قرار گرفتن. ما در برنامه این هفته گفتاورد ورزشی به موضوع سازوکار تیم های لیگ برتری در خصوص جذب بازیکن خواهیم پرداخت. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید. همونطور که اشاره کردم در خصوص سازوکار تیم‌های لیگ برتری در مورد جذب بازیکن می‌خوایم صحبت بکنیم. این که بعضی از تیم‌ها بدون اینکه حالا مربی داشته باشن، سرمربی داشته باشن یا حتی مدیر عامل داشته باشن، یعنی سرپرست باشگاه اقدام به جذب بازیکن می‌کنه، این در چه شرایطی انجام میشه؟ آیا از جای دیگری به اونها گفته میشه؟ کارگروهی دارن، هیئت مدیره مشخص میکنه، هیئت مدیری که بعضا خوب فوتبالی هم نیستن. در این مورد بیشتر با شما صحبت میکنیم، هم کارشناس تلفنی داریم هم کارشناس حضوری. از مدیران باشگاه لیگ برتر اون هم روی خط برنامه خواهند اومد. در حال حاضر جناب آقای اردلان آشیانی، یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون، در استودیوی برنامه گفتاورد رادیو تهران حضور دارن. آقای آشیانی درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای فاضلی عزیز و شنوندگان خوب برنامه گفتاورد. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای آشیانی. فکر میکنید در کشور ما به خصوص در رقابت لیگ برتر واقعا چه سازوکاری حاکمه؟ یعنی تیم ها بر چه اساسی بازیکن جذب میکنن؟ ما سال گذشته، من مثال میزنم که سریع به اصل برنامه بپردازیم، مثلا باشگاه تراکتور تبریز داشتیم که قبل اینکه آقای خمس بیاد این تیم شروع کرد بازیکن جذب کردن، بعد یه سری بازیکن در اختیار خمس بود، بازیکنایی که بازیکن خوبی بودن اما معلوم نبود که بر اساس کدام تفکر در حقیقت این بازیکن ها جذب شدن. الان هم میبینیم دیگه، مثلا پرسپولیس قبل اینکه سرمربی جدیدشو آقای گاریدو رو جذب کنه اقدام به جذب یکی دو بازیکن کرد، یا حالا گفتگو با بازیکن ها مذاکراتی رو انجام داد، و یا مثلا تیم هایی که از لیگ دسته اول کشور صعود کردن هنوز با سرمربی جدیدشون قرارداد جدید منعقد نشدن وارد بازار نقل و انتقالات میشن. برخی از تیم های دیگه، این چه سازوکاری داره؟ اساسا نحوه جذب بازیکن در لیگ برتر ما به چه صورت است؟
ببین آقا فاضل، دو تا رویکرد متفاوت داره تو دنیا. یکی این که یه سری باشگاه میان مدیر ورزشی میذارن، مثلا مثل میلان، مثل یوونتوس، مدیرای میان میذارن که اینا مسئول جذب بازیکنان، بازیکنان میگیرن که بازیکنان تحت این شرایط گرفته میشن که در اختیار باشگاه باشن و خب تحت نظر باشگاه گرفته میشن. یه سری بازیکنان میان از مربی استفاده میکنن، مثل یورگن کلوپ که با نظر شخصی اینا بازیکن گرفته میشه. ولی طبیعتا من الان مدیر ورزشی نمیبینم.
ما فقط یکی دو تا مدیر ورزشی داریم، مثلا الان تیم زبان اصفهان مدیر عاملشون آقای نیما نکیسا دروازه‌بان سابق تیم ملی بودن، دروازه‌بان پرسپولیس، از مدیران ورزشی تحصیلات ورزشی دارن. خب این مدیران ببینیم خودشون
نه مدیر ورزشی به این نوع که مثل آقای نیما، نه مدیره که خود باشگاه میاد مدیر استخدام میکنه، گفتم خدمتتون، مثل پائولو مالدینی که تو میلان بود،
مدیر ورزشی، نه
مدیری که مسئول جذب بازیکن است، مدیر ورزشی. بله،
ما ببینیم اصلا تو این سبک و سیا ما در فوتبال کشور داریم. موافق هستین آقای نیما نکیسا؟ به قول معروف بحث سه نفره داریم. آقای دکتر نکیسا درود بر شما، روز بخیر.
جناب فاضلی سلام عرض میکنم خدمتتون، همچنین اردلان عزیزم عرض سلام دارم خدمت مردم خوب سرزمین پر افتخارم ایران. فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقای امام حسین رو عرض تسلیت دارم و امیدوارم که همه عزیزان مستجاب و دعوه باشن و همه عزیزان حاجت روا باشن. ما هم از دعای خیرتون بی‌نصیب
نشیم.
آقا نیما عزیز، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که با شما دارم هم گفتگو میشه.
ارادتمندم.
سلام آقای دکتر، واقعا سازوکار تیم‌های لیگ برتری ما چگونه از شما دومین سال حضورتون در باشگاه زبان را اگه اشتباه نکنم سپری می‌کنید؟ شاید الان من تو ذهنم همین الان دارم جستجو میکنم، فکر کنم تنها مدیر کاملا ورزشی و فوتبالی هستین که در رأس یک باشگاه لیگ برتری حضور دارید و کاملا جام ملت‌ها رو درک کردین، جام جهانی رو درک کردین، قهرمان شدین با تیم پرسپولیس و و و عناوین دیگه. حالا من اگه بخوام نیما نکیسا رو فاکتور بگیرم، یعنی بگم آقا نیما نکیسا یک طرف قضیه، اما واقعا سازوکار باشگاه‌های ما چگونه خواهد بود برای جذب بازیکن؟ خود شما مثلا همین هفته پیش بود شما که از اون باشگاه زبان اعلام کرد که ما با آقای ربیع ادامه میدیم.
از لطف و محبت برادرانتون خیلی خیلی سپاسگزارم و خودم رو لایق این تعریف ها نمیدونم، چون اول راه مدیریت هستم و خیلی آموزه ها هست که باید بیاموزم. به بزرگترها هم گفتم در حوزه مدیریت که از من جوانتر دریغ نکنید تجربیاتتون رو، و خدا رو شکر در سالی که گذشت به لطف آقای ربیعی سرمربی خوبمون و پرسنل محترم باشگاه، پرسنل پرتلاش باشگاه و حمایت‌های مدیرعامل محترم شرکت سهامی ذوب‌آهن و عزیزانمون، تونستیم بهترین نتایج 9 سال گذشته باشگاه رو به دست بیاریم. در فوتبال که کسب مقام پنجم بود، در بسکتبال سوم و در رشته‌های دیگه هم صاحب عناوین خیلی خوب من جمله قهرمانی شدیم. دو تا نکته رو بین صحبت‌های شما و برادر نازنینم اردلان عزیزم متوجه شدم. بحث اینه که ببینید ما الان به سیستم داریم خدمت میکنیم یا به آدم ها؟
درست.
اگر سیستم یک سیستمی باشه که به صورت نوشته شده باشه و یک فضای پایلوت داشته باشه، هر کسی که در سمت‌های مختلف قرار میگیره میاد و به اون کنداکتور و به اون سیستم خدمت میکنه، چرا که چارتش از قبل نوشته شده،
یعنی ریل گذاری انجام شده، فقط حرکت انجام میشه.
همینطوره. ببینید مثلا در کشورهای متمول و متجدد مدیریتی دنیا به خصوص در حوزه ورزش یک سری پارامترها وجود داره که این پارامترها از قبل پیش بینی شده و توی اون نقشه راه سالانه، سه سالانه و پنج سالانه باشگاه آورده شده. پس اگر مدیر منابع مالی و مدیر فنی ورزشی یا مدیر پشتیبانی بازرگانی یک باشگاه عوض هم بشه، نفر جدید بیاد، باز یک استرکچر و یک شرایط راهبردی داره که نسبت به همون سیاست‌هایی که از پیش تعیین شده قدم برداره.
درسته.
اما در ایران که ما در حوزه مدیریتی مدرنیته هنوز قدم نذاشتیم، آدم‌ها در حوزه مدیریتی به مقام‌های بالادستیشون اطاعت می‌کنن و خدمت می‌کنن و اون اشخاص هستن که راه رو مشخص می‌کنن.
یعنی کاری به سیستم ندارن.
سیستم کمتر دخیله، سلایق و علایق بیشتر دخیل هست که ما همش به دنبال این هستیم که مدیران بالادستی رو راضی نگه داریم. به همین دلیل هست آقای عفاضلی که الان خیلی نتیجه گرایی در فوتبال کشور حرف اول رو میزنه و در اولویت قرار گرفته.
یعنی مدیران بالادستی آقای دکتر سعی میکنن که با حفظ نتیجه و حالا شرایط بهتر تیمشون، به نوعی خیلی صادقانه بگیم دیگه، موقعیت خودشونو مستحکم کنن.
دقیقا همینه. هم به لحاظ بحث جامعه مخاطب هواداری عرض میکنم، هم به لحاظ راضی نگه داشتن مقامهای موفق در هر کجایی که هر مدیری داره خدمت میکنه. عرض من این هست، امروز در حوزه حرفه‌سازی فوتبال آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخشنامه اعلام کرده که در 5 سال آینده بین 8 تا 12 بازیکن آکادمی هر باشگاه ملزم به استفاده در تیم‌های بزرگسالان هستند.
این یعنی اینکه دست و پای مدیران رو برای اینکه بخوام بازیکن مد نظر خودشون رو حفظ کنن می‌بنده، چرا که بعد از محصل دسترنج خودشون استفاده بکنن دیگه.
این برنامه‌ای بود که در سال 1397 در زمانی که من جزء فدراسیون فوتبال شدم، این برنامه رو عیناً پروپوزالش رو نوشتم و خدمت آقای تاج و آقای ساکت به عنوان دبیر کل وقت اون موقع ارائه کردم.
بله.
که این رو الزام کنیم در تیم‌های مختلف که حداقل 3 تا 5 بازیکن هر تیم میبایست الزاماً مال همون آکادمی باشگاه باشن، و این من به شما قول میدم که رقم‌های نجومی آینده فوتبال رو به شدت کاهش خواهد داد.
دقیقا.
و این میتونه بسیار مانع بازدارنده‌ای باشه برای اشاعه فرهنگ مثلا فتکات ستیزی، دلالیست، پوپولیسمی و پوپولیستی. بسیاری از فضاهایی که ناهنجاری های فوتبال رو زیاد میکنه بسیاریش جلوش گرفته خواهد شد، چرا که ایجنت بازیکن میشه خود باشگاه، مشاور بازیکن میشه خود باشگاه، مکانی که بازیکن توش رشد میکنه، تربیت میشه.
البته آقای توفیقان تا یه سنیه دیگه، دیگه مثلا بازیکن بچه 24-25 سالش دیگه میتونه حالا مدیر برنامه خاص خودش باشه، چیزی که تو دنیای فوتبال حرفه‌ای مرسومه. درسته.
آقای عبدالی، بچه‌ای که شما تا 24-25 سالگی تو خونتون پرورشش میدی، در از شخصیتش رو برای اجتماع ساختی.
شکل میگیره اون موقع شخصیتش.
و این بازیکن هر جا که بره باز اخلاق و رفتار و منش تربیتی که اونجا تربیت شده رو با خودش جای دیگه خواهد
یعنی
بود.
یک کلاس درس حرفه‌ای هم به بازیکن‌ها به لحاظ رفتار اجتماعی، به لحاظ حالا
بحث قرارداد بستنی ها. ببینید شما بارها فقط دارم بفهمید که من زیاده گویی نکنم. من
نه خواهش میکنم دارم. فرصت داریم فرام فقط تو 10 دقیقه دیگه فرصت داشته باشیم.
ببینید بسیاری از رفتارهای ناهنجار و اضطرابی بازیکن‌ها حین مسابقه به سبب از بین رفتن گلوکوز مغزیه، سوخت مغز دنده.
بله.
و زمانی که بازیکن در یک آستانه لاکتات و اسیدی شدن عضلاتش قرار میگیره، بازیکن دیگه در شرایط
تصمیم‌گیری
اعصابی خوبی نیست. به همین دلیله که بسیاری از مربیان آگاه باشگاهی در فصل بدنسازی مخصوصا در رده جوانان و امید به بازیکناشون میگن در فصل بدنسازی با موتور سر تمرین نیاید و برگردید، که احتمال اینکه شما دچار افت قند بشید، افت فشار بشید، اینها زیاده و ممکنه ریسک فاکتورهای تصادفات خیابونی بالا بره. ببینید امروز فوتبال پکیجی است به علاوه شده است از علوم مختلف، به همین دلیله که اینقدر جذابیتش بالا رفته. حالا ما در فضای فوتبالی ببینید بهترین مدیر عامل های حفاظلی، من فکر کنم اردلان هم بتونه سهه بذاره رو حرفای من، بهترین مدیر عامل در فوتبال ایران پوله.
اردلان نظر
دقیقاً آقا ما هر چی که دکتر نکیسا داره میگه، من الان آقا حفاظلی شاهدان دارم مینویسم
دقیقاً اردلان یادداشت
میکنم، میگم واقعا من شاهدم که آقای نکیسا چقدر زحمت کشید، چقدر کورسون مختلف شد تو بالاترین آوردهای دنیا جام جهانی بازی کرد و تمام نکاتی که میگه به نظر من نکاتی که باید یادداشت بشه.
نکته‌ای که اصلا اشاره هم کرد یه جای صحبتت آقای دکتر نکیسا، گفتی که مثلا وقتی سیستم باشه راه، یعنی مسیر هموار هست و راه مشخصه. من یادم همین اینتر که الان قضیه مهدی طارمی، اتفاقا دیروزم وارد شهر میلان شد برای عقد قرارداد رسمی، حالا قرارداد شد واسه رونمایی از مهدی طارمی، چند وقت پیش مدیر ورزشی باشگاه اینتر عوض شد، اما اونا دارن کارشون رو انجام میدن. یعنی بعضی از ارکان هیئت مدیره شون هم عوض شدن، اما مشخصه قرار بوده از فصل گذشته از پارسال همین موقع طارمی جذب بشه و جزء برنامه‌های باشگاه بوده، اما ما هیچ وقت تو باشگاه کشورمون آیا آشیانی های دکتر نکیسا همچین چیزی رو نمی‌بینیم. یعنی حتی اگرم بخواد انجام بشه، مدیر مربوطه‌ای که بخواد وارد سیستم بشه محکوم به فناه، یعنی نمی‌تونه وارد سیستم، چرخه سیستم او رو حذف خواهد کرد.
پیرو به فرمایش حضرت عالی و اینکه چه بذارم روی فرمایش حضرت عالی عرض بکنم، اگر مهدی طارمی از فوتبال پرتغال رفت به فوتبال ایتالیا، مطمئن باشید که مدت خاص این رصد میشه و مهندسی میشه، حتی به لحاظ اخلاقی، رفتاری، کنترل خشم، کنترل اضطراب، اینکه تو دقایق پایانی بازی این آدم چه راندمان کاری داشته، تونسته مؤثر باشه برای تیمش یا نتونسته. ببینید شما امروز یه فلشبک بزنید به لیگ پارسالمون، شما ببینید که دو سوم فوروارد هایی که میتونستن برای تیم ها تاثیرگذار باشن جمع بودن تو یکی دوتا تیم، و این میتونه یک عامل بازدارنده باشه برای اینکه ما اصلا بتونیم فوروارد تربیت کنیم، گلزن تربیت کنیم. این که الان ما بریم چون پول داریم بازیکنهای تلنت تیمای دیگر رو بگیریم و بشونیم روی نیمکت که تیم حریف قدرتمندتر نشه، این یک باگ قانونیه
که تو فوتبال ایران انجام میشه معمولا دیگه.
من به شما قول میدم امروز رو یادتون باشه، ببینید هنوز این بحث در نه فیفا نه ای اف سی و در هیچ کجای دیگه مطرح نشده، همونطور که یه روز خدمت آقای تاج، خدمت آقای ساکت هم عرض کردم.
بلد.
که بیاین این طرح رو بذارید، امروز من به شما میگم ای اف سی به تأسی از قوانین فیفا به سمتی خواهد رفت که این برآورد بودجه و سقف بودجه‌ای که امروز تعیین شده رو در پست‌های مختلف به صورت تفکیک شده اعلام خواهد کرد.
یعنی مثلا میگم برای دروازه‌بانی شما اینقدر دلار یا اینقدر یورو خرج بکنید.
من به شما این قول رو میدم که این اتفاق
یعنی فرپلی مالی در پست‌ها انجام خواهد. آیا شین شما صحبتی دارید؟
دکتر من یه سوال دارم از شما. من فکر کنم تقریبا اول فصل گذشته بود یکی از مدیرای باشگاهی که فصل قبلم سقوط کردن، خب سقوطشون هم مشخص بود، توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی داشت صحبت میکرد و خیلی با منت درباره فوتبال صحبت میکرد، میگفت که همش ضرر مالیه و هیچ منفعتی نداره، همش به خاطر حالا مسائلی که شما میدونید یه سری مسائل پوپولیسی. ولی وقتی میگم کتاب مثلا آرسن ونگر رو میخونیم در بحث مدیریت که این چجوری تو فوتبال تونست آورده مالی واسه باشگاه آرسنال بیاره، میبینیم که واقعا اگه بخوایم دقیقا همون صحبتی که شما کردی، بخش آکادمی، از آکادمی ها واقعا بازیکن آکادمی میشه راه بسیار خوبی برای اینکه بتونیم درآمدزایی داشته باشیم. فکر میکنم که نمیدونم الان شما دقیقا تو اون جایگاهی صحبت ایشون رو شما تصدیق میکنید یا صحبت مثل ونگر رو، واقعا من نمیدونم الان چون تو اون جایگاه نبودم نمیدونم که کدوم واقعا درست دارم میگم.
آیا آشتیانی من یه موضوع رو خدمت شما بگم. اولا که این لطف شماست که منو دکتر خطاب میکنی، من برای مردم و بچهای ورزشی همون نیمای سابقم. اگر من نیما خطاب کنی خیلی بیشتر به دلم میشینه عزیزی. ولی آنچه که هست ببینید، ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون اینه که میریم تامینات منچستر یونایتد، چلسی، تیم‌های بزرگ، بایر مونیخ، پاریس سن ژرمن رو میاریم در کشورمون، می‌خوایم همونو انجام بدیم. آیا فاضلی، آیا ما چند درصد زمین هامون اجازه اجرای اون تامینا رو بهمون میده؟
پس واقعا هیچ دیگه. شاید مثلا رو... به زمین مسابقه بخوام مثلا ما یه زمین ورزشگاه آزادی رو داشتیم که اونم که فعلا با شرایطی که پیش اومده ها. یه خبرم بدم، AFC یه ایرادی گرفته، برای شنوندگان بگم که یه ایرادی گرفته که آقا ورزشگاه آزادی فقط دیگه باید برای بازی ملی باشه. طبق جدیدترین خبری که من خودم به دست آوردم و شنیدم از منبع موثق، AFC گفته باید از آقا نیما حالا بازی کرده اونجا، اردنان بازی کرده، شنوندگان عزیزی که تو ورشگاه آزادی رفته باشه میدن، یه تونلی هستش که اتوبوسای تیم‌ها میان اونجا، از اونجا بازیکن‌ها وارد میشن. گفته از دقیقاً زیر تونل، یعنی همونجوری که ماشین قرار میگیره، یه دونه تونل زیرزمینی، یه راه زیرزمینی بذاری مستقیما میاد به رخچن‌ها. و شما تصور کن این چقدر کار عظیمیه، کندکاری ها گود برداشت داره انجام میشه. و به خاطر همینه حالا بعد از مدت ها ما ورشگاه آزادی رو هم کلن نخواهیم داشت. و اینکه گفته میشه که این فصل پرسپولیس استقامت تو تختی بازی کنه همینه، یعنی میخوام بگم همین نیمچه ورشگاهی هم که داشتیم سکوهاش یه طرف مشکل داشت، حالا زیرش هم دارن میکنن مشخصی تا که آماده بشه. صحبت شما رو آقای دکتر بشنوید.
آقای افاضلی عزیزم ببینید، AFC یه بحثی داره به نام سیفتی پرسونالیتی، یعنی توی فضای امنیت بازیکن‌ها وقتی که آتش نشانی میاد ورزشگاه رو بازدید میکنه، نهادهای نظارتی میان ورزشگاه رو بازدید میکنن، اولین رکنی که بهش دقت میکنن تخلیه اضطراری ورزشگاهه، که رخکن میباید غیر از اون راه اصلی یک راه فرعی برای تخلیه اضطراری در مواقع حساس،
یعنی جزء همون استانداردها حساب میشه،
میتونه این فور باشه، حدس من بر اینه.
آها.
اما آنچه که هست، من این رو خدمت شما عرض بکنم، جواب سوال اولی که فرمایش فرمودین رو عرض بکنم خدمتتون. در ایران به سبب اینکه بسیاری از تیم‌ها مربی‌هاشون در انتهای فصل جابجا میشن و هنوز مربی‌ها در بسیاری از تیم‌ها مشخص نشدن، اما سازمان لیگ محترم ما که جا داره تشکر کنم از زحماتشون، بازی‌ها رو تاریخش رو اعلام کردن، تاریخ قرعه‌کشی رو اعلام کردن، تیم‌ها می‌بینن که اگر بخوان وایستن تا سرمربیشون مشخص شه از بازار نقل و انتقالات جا میمونن.
خب به اون خاطر همین بعد اون چه اساسی آقای دکتر، مثلا من دفاع چپ میخوام به عنوان مدیر عامل، هافک وسط میخوام، دروازه‌بانم ضعیف تره، چه جوری مثلا من مدیر عاملی که حالا شما فوتبالی هستی، شما بازی کردی، جام جهانی بودی، جام ملت ها بودی، پرسپولیس بودی، بالاترین سطح فوتبال دنیا تو جام جهانی بازی که شما بلدی، حالا نه که بخوام واقعا با اینکه با شما دارم صحبت میکنم میگم، ولی واقعا یه مدیر فوتبالی که از یک رکن دیگه کشور اومده، از یک جای دیگه، از یک فضای دیگه اومده، فضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی بده، اون چه جوری واقعا مشخص کنه که ما کجای تیممون مشکل داره و اون بازیکن رو جذب کنیم؟
ما سال هاست که یک پریشانی عمل کردی رو در جذب بازیکن ها داریم میبینیم، یعنی مدیر سعی میکنه با گرفتن اسامی بزرگ هوادارانش رو راضی نگه داره. و من خدمت شما عرض بکنم، ما امسال نگاه بسیار ویژه‌ای داریم برای صرف جویی در هزینه کرد،
یعنی منظورتون زباهنه، خود زباهن میفرمایید.
بله. ما رفتیم به سمت جذب بازیکنان تالنت لیگ یک،
کاری که فکر کنم فصل پیش هم انجام دادن. و حالا مثلا میگم شما بازیکنی مثل اسلامی رو مثلا دارید استقلال، یه
حاصل آکادمی خودمون بود.
درسته. یعنی میخواد حالا برای اینکه آقای دکتر بازیکنایی که نت نظرتون از جذب کنید، یه حالا بحث درآمد هزینه رو هم به نوعی بخواید رعایت کنید.
من یکی از همکاران خیلی خوب شما رو در عرض کنم خدمت شما، تایید فرمایشات حضرت عالی و اردلان عزیزم باید عرض بکنم، یکی از همکاران خوب شما رو بعد از گرفتن 17 تا برنامه پروپوزالی از مدیران آکادمی های مختلف برای سازندگی نسل آینده زباهن آوردیم و باش مراحل پایانی قراردادمون هستیم، که من فکر میکنم این شخص با اون سابقه ورزشی و علمی که داره و یکی از کارشناسان خبره صدا و سیما هست در حوزه تفسیر و آنالیز و تحلیل بازی‌های مختلف، من فکر می‌کنم که امسال ما با آوردن امیر میرزایان گل زدیم برای فوتبال آکادمیمون.
آقای نکیسا، من که نمی‌دونستم این قضیه، ولی آقای میرزایان رو خط. امیر خانم میرزایان، درود بر شما.
سلام خدا. جناب آقای فضلی، من سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر نکیسا. باعث افتخاره که با شما دو بزرگوار صحبت بکنم.
آقا من به خدا نمیدونستم این قضیه آقای که آقای نکیسا گفتن، یعنی همین الان من متوجهم و تبریک هم میگم به شما.
خواهش میکنم، سلامت باشید. ما میگم ما همیشه سعی کردیم که کار بکنیم به جایی که حرف بزنیم، و آقای نکیسا هم باعث افتخار باشون کار کردن. در بازوانی که 19 سالگی میده جام جهانی، حتما یه ظرفیت های پتانسیلی داشته و من خیلی خوشحالم که حداقل با ایشون اصلا گفتگو میکنم. چه حالا بحث کار کردن یا بحث برنامه ریزی، اون یه بحث جدایی داره. به نظر من هم کلام شدن با شما و دکتر نکیسا به نظرم باعث افتخار.
آقای آشیانی، اردلان آشیانی در استودیو حضور دارن. آقای میرزایان.
آقای آشیانی سلام، وقتتون بخیر. عذرخواهی میکنم.
مخلصم آقای میرزایان، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم که با شما هم کلام میشم امروز.
خب آقای میرزایان، آقای دکتر نکیسا صحبتشون تموم بشه تو این یکی دو دقیقه دیگه، بعد اگر که دکتر فرصت داشت تا 7 8 دقیقه دیگه بحث سه نفری جمعش می‌کنیم. آقای نکیسا،
با افتخار خدمتتون هستم. اگر سوالی هست از آقای میرزایان بپرسید.
بله من از آقای میرزایان پس سوال بپرسم. ممنونم آقای دکتر نکیسا. آقای میرزایان، خود شما سال‌هاست در لیگ برتر لیگ 1 حضور داشتید، حضور دارین در کنار تیم‌های مثل حالا شهر خودرو بودین، گلگهر سیرجان بودین، سپاهان بودین، دست یک استقلال اهواز بودین. الان واقعا سازوکار فوتبال کشورمون برای جذب بازیکن چیه؟ بعضی از تیم‌ها میان بدون اینکه مربیشون در جریان باشه، اصلا مربی انتخاب کرده باشن، بازیکن رو مدیریت جذب می‌کنه. بر چه اساس این انتخابا صورت می‌گیره؟
خب ببینید، وقتی که شما باید ببینید مدیر اون باشگاه کی هستش. الان ما راجع به الان خود زوبای که آقای دکتر اونجا هستن داریم صحبت می‌کنیم. وقتی که یک مدیر فوتبالی بالا سر یک کار باشه، قطعاً بازیکنان درجه دو درجه سه رو به جای درجه یک به باشگاه به نظر من پیشنهاد نمی کنن. و این نشون میده که چقدر اثرگذاره. که به طور مثال اگه بخوایم مثالی بزنیم راجع به رئال مادرید، آقای پرز بازیکنان رو جذب میکنه. قرار نیست چرا به اوفازری که شما هر بازیکنی رو از طریق مربی جذب بکنی. و وقتی که یک کانال یک برنامه به نظر من بسیار خوب، گروه فنی و مدیر عامل فنی و مدیر عامل کاربلد در رأس کار قرار گرفته باشه، نیازمند این هستش که تو فوتبال دنیا 3-4 بازیکن رو این باز مربی میتونه شاید اضافه کنه بنا به سلیقه‌اش. یعنی فلسفه فوتبال رئال مادرید رو آقای آنجلوتی درست نمیکنه. آقای آنجلوتی میاد با 3-4 بازیکن شاخ و برگ بهش میده. این نشون میده که فوتبال ما اصلا شاید از جریانش از اول شاید به نوعی ایراد بشه. قبلا اینطوری بود که ما میرفتیم توی یک باشگاه بازی میکردیم، دو سه تا دوستامون رو مربی میگفت بازیکن خوب بری، از بچه معلمون رو ما میبردیم مثلا بازی میکردن. یعنی فرمتش یک هر سال داره تغییر میکنه. الان هم اینجوری هستش. شما باید ببینید وقتی که برای یک باشگاه بازیکن جذب میکنید، یک، این بازیکن اصلا تو اون فضا میتونه کار بکنه، دو، از چه کانالی به اون باشگاه معرفی میشه، سه، این بازیکن عمل کردش توی یک سال گذشته، نه توی 5 سال گذشته رو باید حساب بکنه. همینطوری که آقای دکتر نکیسا اشاره کردن، جناب فاضلی، وقتی که راجع به لیگ 1 و لیگ 2 لیگ 3 صحبت میکنید، باید یک بازیکن رو 3-4 سال رصد بکنید. الان به طور مثال امباپه میخواد بیاد 3 سال 2 سال درگیر.
خب الان امباپه میخواد بیاد. اتفاقا داشتم آقای میرزایان، همین الان با آقای آشتیانی صحبت میکردم یه لحظه، گفتم مثلا آقای آشتیانی، حالا شما من خواهش میکنم به بحث ما ورود کنید. الان امباپه رو میاد رئال مادرید جذب میکنه، 2 سال امباپه منتظر توافق باشگاه رئال با باشگاه پاریس سن ژرمنه. آقای آشتیانی، اگر به هر دلیل آقای آنجلوتی آخر این فصل به هر دلیلی بخواد رئال رو ترک بکنه، مثلا تکلیف بازیکن مثل امباپه، خب امباپه بازیکن بزرگیه، به هر حال با کلی هزینه میاد جذب میشه، به دنبال این هستن که امباپه رو در تیمشون ازش یک کریستیانو رونالدو دیگه بسازن، یا خود امباپه بازیکن بزرگی اما به لحاظ سنیش همچنان شرایط پیشرفت داره، تکلیف بازیکن بزرگ اینچنین چی میشه؟ حالا ما تو فوتبال کشورمون هم داریم بازیکن بزرگی که بدون هماهنگی با مدیر جذب، بدون هماهنگی با مربی جذب میشه، اما واقعا تکلیف بازیکن مثل امباپه بخوام قیاس بکنیم در فوتبال کشورمون چگونه میشه؟
خب امباپه واقعا بازیکنیه که میتونه با خودش بحث اسپانسرینگ و تو رئال، خب این که واقعا یه بازیکن تو اون سطح میاد اسپانسرها تمایل دارن به خاطر این بازیکن ورود کنن تو تیم رئال مادرید و فکر کنم آورده مالی